بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 906، چهارشنبه مورخ 9/12/96.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع ششم کلام در این بود که آیا در تغطیت الرأس کفاره ثابت است یا نه؟ دلیل سوم آقایان صاحب جواهر فرمودند مرسله شیخ طوسی در خلاف روی فی من غطا رأسه ان علیه الدیه. این مرسل منجبر است به عمل مشهور، لذا معتبر میشه و فتوا بدیم در تغطیت الرأس فدیه هست، کفاره هست. عرض میکنیم که اولا این روایت در هیچ یک از کتب روایی و کتب فقهی ذکر نشده به عنوان روایت. حتی خود شیخ طوسی نه در تهذیب نه در استبصار ذکری از این روایت به میان نیاورده است، لذا روایت بودنش مورد تردید جدی است. ثانیاً استناد مشهور به این روایت مسلم نیست، بلکه میشه گفت مقطوع العدم است. ما در مباحث گذشته اشاره کرده ایم استناد مشهور وقتی ثابته که صریحاً افتاء خودشون رو مستند به روایت کنن. در مباحث اجاره به تفصیل بررسی کردیم نهى النبی عن الغرر، روایت مرسله، در مجامع شیعه مسند نیامده، استناد مشهور فی الجمله وجود داشت. حکم و ذکر میکردن، بعد میگفتن لعنه نه النبی عن الغرر مثلا، یا عن بیع الغرر مثلا، لذا استناد ثابت بود. اما در ما نحن فی احدی از فقها وقتی وجوب کفاره رو در تغطیت و رأس ذکر میکنند، به این روایت استناد نمی کنند. لعل برداشتشون از اون روایتی بود و لبس و مالا یجوز و لبس و فعلیه استناد مشهورم به این مرسله که صاحب جواهر ادعا کردند وجود نداره. حتی یه نفر استناد نکرده به این روایت، لذا این مرسله هم نمیتونه مثبت وجوب کفاره در تقطیت و رأس باشه. برخی از فقها به اجماع در مسئله تمسک کردن، تأکید میکنن مستندی نداره این حکم الا اجماع، اجماع فقهاست که در تغطیت و رأس کفاره است. بلکه صاحب مدارک میگه من المقطوع به بین الاصحاب، اصلا مسئله قطعی بین اصحاب است. عرض ما این است که اجماع هم در مسئله ثابت نیست. شما مراجعه کنید شیخ صدوق در مقنع، شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی در جمل العلم والعمل، صاحب مراسم ابن براج در محذر، ابن ادریس در سرائر، ابن سعید در الجامع الشرایع، احدی از این بزرگان در تغطیت و رأس اسم کفاره رو نبردن اصلا، که تغطیت و رأس کفاره داره. لذا اجماعی هم در مسئله بر وجوب کفاره در تغطیت و رأس نداریم. نه لازم نیست. ببینید شما ابن ادریس رو در سرائر ببینید موارد کفاره رو استقصا میکنه، اون مواردی که کفاره داره ذکر میکنه، سید کفاره داره، نمیدونم گرفتن ناخن کفاره داره، لباس مخیط کفاره داره، ولی نسبت به تغطیت و رأس اسمی نمیبره که کفاره داره. خب وقتی در صدد بیان موارد کفارات هستن خیلی از این آیون، اسمی از این نمیبرن که تغطیت و رأس کفاره داره، در مقام بیان هستن، روشنه که اندام ثابت نیست تغطیت و رأس کفاره داره. فعلیه اون چه حضرت امام در تحریر به عنوان فتوا و جمعی مثل مدرسه نجف به عنوان احوت وجوبی می‌فرمایند تغطیت و رأس کفاره شاته است، به نظر ما دلیلی بر این مسئله وجود نداره. شهرت قدماییه هم طبق روشی که ما قبلا داشته ایم بر این مسئله قائم نیست که انسان اهوت وجوبی بگه. لذا به نظر ما اقوا این است که تغطیت و رأس کفاره نداره. خب در ذیل این فرع اشاره کنیم، این که حضرت امام فرمودند ولأحوت این که تغطیت و بعض رأس هم کفاره داره، احوت وجوبی، این هم مورد تأمله. حتی اگر بگیم تغطیت و کل رأس کفاره داره، نسبت به تغطیت و بعض رأس برای چی احوت وجوبی بگیم؟ بیان مطلب این است که این که کفاره در تغطیت و رأس واجب است، اگر دلیلش اجماع باشه، ظاهر امر این مستند امام هم باید اجماع باشه، اون جرحتر قبول ندارن، در موارد دیگه نمیگن، ادله دیگه خیلی ثابت نیست. اگه مستند اجماع باشه، اجماع دلیل لبی است. اون چه اجماع با قدر متیقنش دلالت میکنه در تغطیه تمام رأس کفاره است. معقد اجماع بعض رأس که نیست که. لذا ولو امام به اجماع بفرمایند تغطیه تمام رأس کفاره داره، نسبت به بعض رأس جای اهوت وجوبی نخواهد. اگر اعتماد خیلی بعیده، نه شد الوجه بعیده اعتماد به اون روایت، بله اگر اعتماد به روایت باشه یا اون روایت ممکن، حالا بالاخره به لونی در بعض الرأس هم گفته بشود. مما ذکرنا زهره صاحب وسائل بابی رو عنوان میکنند بدین شکل که معمولا عناوین صاحب وسائل در وسائل فتوای صاحب وسائل میفرمایند باب ان المحرم اذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء و اطعام مسکین. باب پنجم از ابواب بقیت الکفارات. اگه محرمی سرشو عمدن به پوشانه بادی غطا رو برداره و باید اطعام مسکین کنه، اطعام مسکین واجب. روایتی رو هم در این باب ذکر میکنن، صحیحه حلبی، المحرم اذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده. سندم صحیح است. عرض ما این است که بلا شبهه در نقل این روایت برای صاحب وسائل یه اشتباه پیش آمده است. روایت از تهذیب نقل میشه، در تهذیب همین سند و روایت بدین شکل آمده: المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. محرم اگر صورتش پوشون اطعام مسکین کنه. صاحب حدائق میفرماید ظاهرا نسخ تهذیب مختلفه. چرا؟ چون فیض کاشانی در وافی حدیث رو از تهذیب نقل میکنه، من قد تا وجهه المحرم اذا قد تا وجهه، صاحب وسائل از تهذیب نقل میکنه اذا قد تا رأسه. ظاهرا نسخ مختلف صاحب حدائق میفرماید. ولی عن اطمینان نسخ تهذیب مختلف نیست. تهذیب روایت آمده اذا قد تا وجهه نه رأسه. از کجا؟ به تهذیب مراجعه کنید. مرحوم شیخ طوسی ابتداءً کلامی رو از شیخ مفید در مقنعه نقل میکنه که میدونید تهذیب در آغاز تعلقه بر مقنعه شیخ مفیده، لذا متن مقنعه رو میاره و توضیح میده، ولو بعدن از این شیبه بر میگرده، فقط نقل روایات داره. در اینجا ابتدا کلام شیخ مفید رو در مقنعه نقل میکنه. ایشون فرمودن محرم صورتش به پوشانت حرام نیست، ولیکن اگر وجهشو پوشوند کفاره باید بده، اطعام مسکین. حرام نیست ولی باید کفاره بده، کفارش هم اطعام مسکینه. مرحوم شیخ طوسی در توضیح این مطلب میفرماید به چه دلیل کفاره در تغطیت الوجه واجبه؟ خواهی که حرام نیست، چرا محرم اگر صورت چه به پوشانه کفاره واجب است؟ به دلیل صحیحه حلبی. وقت اینجا این صحیحه رو ذکر میکنه، المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. در تهذیب روایت فقط همینجا اومده. خب این روشن است که اگر المحرم اذا غطى رأسه باشه، این استدلال به این روایت غلطه در اینجا، لذا روشن است که متن تهذیب با این مناسبت المحرم اذا غطى تا وجهه هست نه رأسه. شاهدش امینه یه جای دیگه صاحب وسائل امین روایت رو به عنوان المحرم اذا غطى تا وجهه از تهذیب نقل میکنه. فعلیه ما روایتی تحت عنوان المحرم اذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده در تهذیب نداریم. بنابراین اگه اشتباهی برای صاحب وسائل پیش آمده، روایت را از تهذیب اینجوری دیده است، باب درست کردن عنوان بابم فتوای ایشون هست، در تقطیت و رأس دلیلی بر اینکه کفارش اطعام مسکینم باشه ما در دست نداریم. فعلیه نتیجه فرع ششم این شد که به نظر ما تقطیت و رأس دلیلی بر وجوب کفاره درش نخواهیم داشت. فرع هفتم این است که آیا در صورت اضطرار به تقطیت و رأس کفاره ثابته یا نه؟ حالا ما که از اصل ریشه‌شو زدیم، گفتیم کفاره این نیست، ولی اونایی که میگن کفاره ثابته، آیا در صورت اضطرارم کفاره ثابته یا نه؟ از عبارت صاحب جواهر استفاده میشه که ایشون میخوان بفرمایند در صورت اضطرار هم در تقطیت و رأس کفاره هست. عرض ما این است که لو فرض کفاره در اصل تقطیت و رأس واجب باشه، اختصاص به حال اختیار داره، حال اضطرار رو شامل نمیشه. به خاطر این که اگر دلیل اجماع است، اجماع دلیل لبی است، حالت اضطرار رو شامل نمیشه. تصریح هم نکردن در معاقد اجماعات که سوا امکان مسترن و مختار. اگر دلیل روایت لبس و مالاین بغی له لبس و هست، این روایت هم شامل اضطرار نمیشه، چون روایت میگه اگر محرم بپوشد چیزی رو که نباید بپوشه، چیزی رو که حرامه برش بپوشه، کفاره داره. خب در حال اضطرار که لاین بغی له لبسه نیست، 100% حکم تکلیفیش وجود نداره، لذا ین بغی له لبسه هست. پس این روایت هم دال بر این که کفاره داره، در حال اضطرار نخواهد بود. اگر عموم مرسله من قد تارسه هست فعلیه الفدیه، خب میگیم ادله اضطرار حاکم بر این دلیل است. من قد تارسه و فعلیه الفدیه، ادله اضطرار میگه در حالت اضطرار حکم چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی رفع شده، شما باید دلیل خاص اقامه کنید، در حال اضطرار هم کفاره داره، مثل استزلال که در حال اضطرار کفاره داره، میگن دلیل خاص داریم. لذا ادله باب شامل صورت اضطرار نمی شود، بنابراین این کلام صاحب جواهر که لا فرق در کفاره بین صورت اختیار و اضطرار نخه، اگر در صورت اختیار ثابت باشه در صورت اضطرار کفاره نخواهد بود. خب تقریبا این مباحث تمام شد. روز چهارشنبه از چند دقیقه ایم که وقت داریم، ما یک نکته ای را عرض کنیم به دنبال اون نکاتی که در جلسات گذشته ولو انقطاعی هم پیدا شد عرض می کردیم. دو سه نکته رو در مباحث تربیتی اشاره کردیم، حالا سخت هم از صحبت در این مباحث. یک نکته رو امروز من اشاره می کنم، حالا مقداری که وقت هست ولو نکته هم بسیار مهمه. اون نکته اینه که هم تعالیم اسلام هم تجربه ممتد بشر به وضوح این موضوع رو روشن کرده که مقدار قدرت و توانایی انسان هیچگاه بستگی به شرایط جسمی نداره، بلکه قدرت و توانایی انسان در هر زمینه‌ای، چه زمینه مسائل اخلاقی و تربیتی و چه در زمینه مسائل علمی، بستگی به مقدار اراده و بستگی به مقدار نیت و قصد انسان داره. هر چه اراده انسان در موضوعی قوی تر باشه، توانایی انسان بر ایجاد اون موضوع بیشتره. به گونه ای که اگه انسان اراده‌ش رو تقویت کنه، بر هر دشواری فائق میشه، هر ناممکنی رو میتونه ممکن کنه. این رو اهل بیت عصمت و طهارت میگن که از همه بشر اعرف به حال بشره. یعنی ما از معصوم کسی بالاتر نداریم اعرف به حال بشر باشه، چون متصل به عالم بالاست و چنانچه خالق همه خصوصیات انسان رو میشناسه، اینام متصل به مبدا فیضن، همه خصوصیات انسان رو میشناسن. این روایت امام صادق علیه السلام رو ببینید، یک دنیا مطلبه. اگه آدم تابلو کنه این روایت رو سر خودش بزنه، به این روایت هر روز نگاه کنه، ازش الهام بگیره، کار درستی انجام داده. ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. اگر اراده قوی، ترجمه روایت اینه، اگر اراده قوی چیزی رو خواست، هیچ بدنی از اون ناتوانی نمی کنه. ببینید چه در مباحث تربیتی، حالا اینجا بعد من یک فرصت های دیگه اشارات می کنم، چه در توفیقات علمی، چه در هر زمینه ای، اکسیر برای آدم اینه که این تقویت الاراده بشه. ببینید این رو فلان روانشناس غربی نمیگه که بگیم آه برداشته تو لابراتوار چهار تا آزمایش کرده داره یه حرف رو میزنه، یه حرف معصومه. ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، هیچ بدنی ضعیف نیست از اون چی که نیت قوی بر او قائمه. نیت قوی بر امری قائم باشه، بدن تاب تحمل او رو داره. انسان میتواند هر جور باشه، اطلاق هم داره روایت، میتونه او رو به پیش ببره. چقدر نمونه میخواید، چقدر نمونه میخواید رفقا، دوستان، ضعفمون، کمکاریمون، عدم تکاملمون رو در هر زمینه ای، چه تربیتی چه اخلاقی، باید توی این نکته پیدا کنیم. آگاهی طلبه میاد مطالب مشکل اصول، حرفای کمپانی و آغازی ها و آقای صدر و من که اینا رو، خب این باید یکم برگرده به خودش. من یه وقتای همینجا عرض کردم این حمسی رازی، عالم بزرگ کلامی شیعه، یه وقتی دوستان گفتم تحقیق کنید کتاباشو، کتاب کلامیشو، بعضی از رفقا آمدن گزارشگری کردن، انسان بسیار قویی است. فخر رازی شاگرد او بوده. فخر رازی در کتاب تفسیر کبیرش خیلی آموزه های شیعی رو به خوبی مطرح میکنه، وقتی جوابم نمیتونه جواب بده، بعضی از علمای اهل سنت اشکال میکنن به فقر رازی، مثلا میگن این فلان فلان شده شیعه است در باطن. برای چی شیعه است؟ برای که میاد همه آموزه‌های فکری شیعه را چنون قشنگ بیان میکنه، وقتی جواب میده میبینیم تو گل گیر میکنه، نمیتونه جواب بده. درست هم از این، نه اینکه شیعه است، من قبول ندارم شیعه است، اتفاقا سنی متعصبم است، ولی برای چی اینجوریه؟ فخر رازی شاگرد همسی رازی بوده. همسی رازی خوب مفاهیم شیعی رو در علم کلام به فخر رازی رسونده، متعصبه، نمیخواد قبول کنه، میخوادم رد کنه همسی رازی رو، ولی وقتی جواب میده نمیتونه جواب بده. و کم لهوم نظیر در تفسیر کبیر فخر رازی. همسی رازی در شرح حالش مینویسن تو 50 سالگی آمد درس خون و کان یبیع الحمس المسلوق، نخود پخته رو گاری گذاشته بود میفروخت. 50 سالگی میلش کشید بیاد طلبه بشه. ببینید، ما ضعف بدنون اما قویت علیه النیه. 50 سالگی آمد طلبه شد، بعد از مدتی و سار انور و اهل زمانه در فن مناظره قوی ترین آدم شد. فخر رازی هم آمد شاگردی شو کرد. و کم لهو من نظیر در بین بزرگان علم و ادب و فکر و اندیشه. رفقا برگردیم به این نکته، این در مسائل علمی، در مسائل تربیتیم همینه که حالا انشالله اشاراتی رو خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.